بسم الله الرحمن الرحيم.
صدحتي سلوشيش. ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن القاعدة الأساسية التي أقام عليها مذهبه ويقينه الفلسفي وهي أنا أفكر فأنا إذا موجود قد نقضت في الفلسفة الإسلامية قبل ديكارت بعدة قرون. حالا می پردازم به یک بررسی سریعی از حرفایی که از دکارت نقل کردن. ایشون پایه فلسفه‌اش را روی این قرار داده بود که من می اندیشم پس هستم و خواسته بود اثبات بکنه از راه این که چون فکر موجوده منی هم که فکر می کنم هستم. آیا این استدلال صحیحیست یا نه؟ قبل از تولد دکارت چند قرن پیش ابن سینا این استدلال را مطرح کرده که آیا از این راه میشه اثبات نفس کرد یا نه، وجود نفس را میشه از راه وجود فکر اثبات کرد یا صحیح نیست. ایشون گفته اگر بخواهیم ما از راه فکر اثبات کنیم وجود نفس را یا از راه فکر شخصی و فکر خاص میخواهیم اثبات کنیم یا از راه وجود فکر مطلق. یه وقت صغرای قضیه را این قرار میدم که فکر من موجود است، من فکر میکنم که انتصاب به فکر به من درش محفوظ. یه وقت صغرا را اینجور قرار میدم که فکری موجود است در عالم. اگر صغرا این باشه که فکر میکنم که من هم من مفکرم در صغرا عقص شده باشه، پس در صغرا وجود من ثابته، نمیشه اینا اثباتش بکنن بعد به نتیجه. میگم من فکر میکنم، انا افکر، پس انا در افکر موجوده و فرض شده علم میار، پس از چی میخوام نتیجه بگیرم؟ و اگر این انا را حذف کنیم فقط وجود فکر را بگیم، صغرا را اینجور تحلیل کنیم، بگیم الفکر را موجودون، نه فکری که انتصاب به من دارد. اگر صغرا این باشه که الفکر موجودون، کبرا هم میشه که لکل فکر مفکر، هر فکری هم یک فکر کننده ای دارد، نتیجه هم این میشه که فلل فکر مفکرون. اثبات میکنه که یک فکر کننده ای در عالم هست، اما اثبات نفس من نمی کنیم. فقط همین نتیجه میشه که چون فکر موجود است پس فکر کننده ای هم هست. و اگر گفتیم که انتصاب به من هم محفوظه که دیگه استدلال قرار بگیرم که وجود من ثابت شده در صحبت. این را ایشون به این صورت استدلال را نقض کردیم که صحیح نیست، پس از راه وجود فکر نمیشه اثبات وجود نفس کرد. ولی ایشون هم طور که قبلا خودشون اشاره کردند، دکارت این اعتراض بهش شده و در جوابی که میده میگه منظور من این نیست که به صورت یک قیاس منطقی بخوام نتیجه گیری بکنم، منظورم اینه که در مقابل شکاکین که میگن همه چیز و ما در شک داریم حتی وجود نفس را، میگم در وجود شک هم شک دارید، دیگه نمیتونم بگن در وجود شک شک دارید. وقتی میگن در وجود شک شک داریم، میگن پس چی؟ این شک که شما یه رو فکریست، پس شما علم دارید به این که دارید فکر میکنید، همین که میگید دارم فکر میکنم پس معلوم میشه شما هم هستید که دارید فکر میکنید، یک من مفکری هم هست. اون وقت سوال میشه، اگر اینجور تقریب کنیم سوال میشه این که شما میگید من را خود من هم اینجا ثابت هست، این من را وجودش را مستقلن درک میکنید، یعنی غیر صرف نظر از وجود فکر و شک، میشه علم حضوری به نفس. و این باید بگید که یکی از بدیهیات هست و واقعیاتی است که با علم حضوری درک میشه. این از سنخ فکر نیست و از سنخ چیزی نیست که به نفس اعطا شده باشید، این خود وجود نفسی. و دکارت در کتاب‌هاش و بحث‌هاش اینا صحبتی از علم حضوری نیست، که انه اصلا اینا علم حضوری را به اون معنی که ما بحث میکنیم ازش تصور نکردن، درک نکردن. یا اگر خیلی حسن ظن داشته باشیم باید بگیم که خواسته به یه صورتی که خارج از اصطلاحات فلسفی باشه بحث بکنیم، چون میگه که من همه اصطلاحات اینا رو میذارم کنار، کار به اصطلاحات ندارم. به هر حال سوال اینه که آیا واقعا این استدلال است؟ یعنی از وجود چیزی میخواید پی ببرید به وجود چیز دیگری یا نه؟ یه نوع جدالی است با طرف که میخواد بگی تو که قبول داری وجود شک را، پس وجود شاک را هم باید قبول کرده باشی و به علم حضوری میابی، همینطور که خود وجود شک را میابی وجود شاک را هم، شخص شک کننده را هم با علم حضوری درک میکنی. البته این نحو استدلال میشه کرد، ولی معناش این نیست که ما، یعنی این نحو اثبات وجود شاک را میشه به علم حضوری دیگه از قبیل استدلال و اثبات از یک مقدمه معلوم قبلی نخواهد بود، ولی کلام دکارت ظاهرش این است که میخواد استدلال کنه، میخواد بگه اولین چیزی را که میدانم وجود فکر است و از وجود فکر پی میبرم به این که فکر کننده ای هست. وقتی استدلال شد ناچار به همون صورت عرض کنم که شکل اول خواهد بود و اون اشکالی را که ابن سینا کرده برش وارد خواهد. حالا ما عرض کردیم آیا میخواد جدل کنید یا میخواد استدلال کنید؟ میخوادم جدل کنید، باز جدل به نحو استدلاله، یا میخواد طرف تنبیه کنید طرف را بر علم حضوری که دارد؟ بله، اگر بخواد تنبیه کنه بس باید بگنید علم حضوری هست و خود این یکی از وجود چیز هاست، از بدیهیات و نه تنها از راه وجود فکر اثبات نمیشه، بلکه قبل از وجود فکر باید وجود نفس اثبات بشه. یعنی اونی که علم بدیهی هست، به هر حال شما اگر کلام دکارت هر کارش بکنید این تفرع را نمیتونید ازش بگیرید که وجود نفس را، وجود نفس را متفرع میکنه از وجود شک، در صورتی که مطلب به عکسه، وجود شک متفرع بر وجود نفس. اگر علم حضوری است، علم حضوری اول به نفس است بعد به افعالش و حالاتش است، تفرع از این طرفه. اگر از راه استدلال اون وقت این اشکالات داره که وارده. بله استدلال کنیم اون وقت یا نه؟ استدلال کنیم یا نه؟ خب دیگه برهان غیر عقلی که نداریم.
بلکه همین فقط تنبه
بودن امر بدیهی،
اما از اینجا
شد. بله تنبه دادن ممکن است خیلی جاها شروع کنیم، اما معناش این است که ما شما را متنبه کنیم به این که شما خودت را میابی، به طرف بگیم که تو خودت را به موضوعی درک میکنیم، نه از این راه که چون شک هست پس خودت را درک میکنیم. باید بگی تویی که داری با من بحث میکنی، تو خودت را قبول داری که تو چیزی هستی که داری با من حرف میزنی یا نه؟ این کار به وجود شک نداره. بله این قابل شک نیست، نه این راه نشد، این بیراه هست. وقتی من میگم یک کسی داره با من حرف میزنه، میگم تو هم هستی حالا یا نه، کسی داره با من بحث میکنه یا نه، یا من دارم با عدم حرف میزنم. همین تنبه پیدا میکنه، خب بذار من کسی هستم دارم حرف میزنم. این از این راه لزومی نداره که، یعنی لزومی نداره نمیشه بگیم چون شک می کنیم. میدونم از بله منظور اینه که اون وقت یافتن او چه جوریه، از راه وجود شکش می فهمه که خودش هست، یا وقتی مراجعه می کنه به نفسش می بینه خودش هست، از آثار پی می بره پس استدلاله، پس استدلال شد. استدلال اگر شد نفس های ابن سینا باشه. یجب ان نعرف قبل کل شیء ان القاعده الاساسیه التي اقام عليها مذهبه و یقینه الفلسفی، اون پایه‌ای که مذهب فلسفی را بر او مبتنی کرده است، که اون پایه عبارت است از انا و فکر فانا اذن موجود، در نقضت فی الفلسفه الاسلامیه، این پایه شکسته شده. قبل از دکارت به چند قرن این عرضه شیخ الرئیس ابن سینا، موقعی که این پایه را ابن سینا مورد بررسی قرار داده و نقده ها به انها لا یمکنن تعتبر اسلوبا من الاستدلال العلمی، این را نمیشه یک استدلال علمی برای وجود انسانی که مفکر هست قرار داد، ذاتیهی خود مفکر. بله این فکر بوده، حالا آیا دکارت از اون اخذ کرده یا نه معلوم نیست. حالا واقعا ممکنه که دوتا انسان در دو گوشه دنیا یه فکر داشته باشن، منافات نداری. فلیسل الانسان ان یبرهن علی وجودهی ان طریق فکره، پس انسان نمیتواند استدلال کند بر وجود خودش از راه فکر. لعنه و هینه یقول انا افکر فانا موجود، انکان یرید ان یبرهن علی وجودهی به فکره الخاص، اگر میخواد استدلال کند بر وجود خودش از راه فکر شخصیش، یه چون این فکر من هست پس من هستم. فقط اثبت وجوده الخاص من اول الان.
یعنی
بله، منظور ما اینه که این صغرایی که شما میگید انا افکر، حالا چه توجه داشته باشید بهش که این دوتا موضوع محمولی است یا توجه نداشته باشید. این انا افکر که میگید واقعا فاعل افکرم را منظورتون هست در صغرا قرار بدید یا نه؟ استدلالی که شما میخواد بکنید، میگید الفکر موجودون یا میگید انا افکرم فکری موجودون؟ استدلال تشریف میخواد قرار بدید. حالا سوال ما سوال میکنیم، شما که میگید که فکر موجودون، استدلالتون بر چی فرق میکنه آخه نتیجه؟ یا باید بگی که صغرای قیاس اینه که الفکر موجودون، یا باید بگی فکری موجودون، یکی از دو تا رو باید اختیار کنی که در مقام استدلال هست. به قول مرحوم آقای داماد، ما میشونیم سر تاس، میگیم آقا این که میگیم فکر میاندیشم پس هستم، این میاندیشم یعنی اندیشه موجود است یا اندیشه من موجود است؟ این اندیشه خاص من موجودی. بله انشاءالله وقتی اتحاد عقل و معقول را فهمیدیم اون وقت میرسیم به این که باید چی بوده. اگر میخواد استدلال کند بر وجود نفس به فکر خصوصی خودش، فقط اثبت وجوده الخاص من اول الامر، از اول وجود خودش را اثبات کرده. و اعترف به وجودهی فی نفس الجمله الاولا، در همون جمله اول که گفت انا افکر، انا را اثبات کرده، پس یه چی میخواد استدلال کنه؟ و امکان یورید و انیج انا الفکر المطلق دلیل انا را وجودهی، میاندیشم با حذف اسنادش به فاعل، میگه خود فکر کردن هست، فهو خطا، این استدلال درست نیست. لأن الفکر المطلق یحکم به وجود مفکر مطلق، از این استدلال اثبات میشه که یک اندیشنده ای هست، اما اینکه من هستم این منو اثبات میکنه، لا مفکر خاص. و اذن فالوجود الخاص لكل مفکر یجب ان یکون معلوما له علما اولیا، هر کسی وجود خودش را باید با علم اولی درک بکنه، یک وجدانی است، علم وجدانی است، حضوریه. به صرف نظر ان جمیع الاعتبارات، صرف نظر از هر اعتبار و لحاظی وجود خودش اول باید درک شده باشد، به ما فیها شک و فکر، حتی صرف نظر از وجود شک و فکر که از جمله این اعتبارات شک و فکر شما هست. پس صرف نظر از هر لحاظی اول باید وجود خودش را درک کرده باشد. و بعد از آنک اشکال دیگری که بر دکارت وارده اینه که وقتی فرض کرد که ممکن است یک قوه فریب کاری باشه که من را در تمام ادراکاتم فریب بده و از این جهت هیچ یقینی نمیتونم داشته باشم، چیزی که میتونست جلو این قوه خط دائره را بگیره چی بود؟ این بود که گفت خدا هست و خدا فریب کار نیست، این افکار را خدا به من میده و محال است که خدا فریب کار باشه. استدلالی که میکرد که خدا نمیتونه فریبکار باشه این بود که یستحیل علی الله الخداع، محال است که خدا فریبکار باشه. ما سوال میکنیم که این محال است خدا فریبکار باشه، اینو شما از کجا در آوردید؟ حالا شد در همه چیز شک داشته باشید. خدا وجود بی‌نهایت است. خیلی خوب، فرض کنید استدلال شما بر وجود خدا تمام، حالا اشکال بر این هم خواهد آمد. فرض کنید تا اینجا قبول کردیم وجود خدا را و فهمیدیم وجود بی‌نهایتی هست، بله کامل مطلق. حالا شما از چه راهی اثبات میکنید که این خدا شما را فریب نمیده؟ نمیتونه که، قدرتش که میتونه، پس دلیل میخوام. کامل مطلق یعنی وجودی که ذاتش این کماله، بی نهایت هم هست، اما چرا دیگری را فریب نده؟ چرا؟ پس یه دلیل شد، این دلیل شدن را فریب چون نقص است. از کجا برای خدا نقص شد؟ شاید نقص، پس دلیل میخواد. نمیگیم خدا خداورش محال نیست، اما شما از کجا فهمیدید؟ شما که شاک در همه چیز بودی، این قضیه را از کجا فهمیدی که محال است بر خدا فریب بدی؟ وقتی این قضیه را درست تحلیلش بکنیم، در واقع این الخدا و علی الله مستعیلون به قول ایشون یک تعبیر نادرستی است از اون چه ما در علم کلام میگیم که الخدا و قبیحون علی الله، الخدا و قبیحون و کل قبیحون علی الله محال، فالخدا و محالون علی الله. باید از اون راه اثبات کنیم. و این الخدا و قبیحون یکی از احکام عقل عملی است. شمایی که در همه چیز شک کردی، چی در احکام عقل عملی شک نکردی؟ همه نظریات رو گفتیم ما داره شک میکردی، خودی که احکام عقل عملی هم بازاره شک بکنی که الخدا و قبیحون، چطور این را استثناء کردی؟ غفلت کرده از این که خودش داره اینجا تمسک میکنه به یک حکم عقل عملی برای اثبات این که خدا نمیتونه فریبکار باشه. با اون که اون شک برای بود همه چیز رو از بین ببره، هیچ یقینی جا نگذاره. و بعد از ذالک نرا دکارت که چی؟ گفت شیء از لا شیء نمیاد، اینو قبول کرد، فقط این را قبول کرد که شیء از لا شیء نمیاد. این چه ربطی داره به این؟ اونا میگیم خدا امر وجودی و از خدا هم. مثلا برهان میخواد، به هر حال اینجور نیست که کسی که در همه چیز شک کرده هیچی را قبول نداره غیر از وجود خدا را و وجود خودش را بتونه این قضیه را اثبات کنه. یه مقدمه دیگه این میخواد از عقل عملی بفرمایید، از عقل نظری بالاخره از یه جایی باید اثبات کنه. میبینیم که دکارت کاخ وجود را مبتنی میکنه بر یه نقطه، و اون این است که افکاری که خدا در انسان خلق کرده دلالت میکند بر حقایق خارجی. پس اگر این افکار مصیب نباشد، این افکار درست نباشه، لازمش اینه که خدا فریبکار باشه و خدا او مستحیلون علیه و محال است که خدا فریب بده کسی. به سهولتن یمکن ان نتبین الخلق، ما به آسانی میتونیم درک کنیم خلق بین معرفت تأملی و معرفت عملی را. در اینجا خلق کرده ایشون بین یک علمی که حکمی که مال عقل عملی است با یک حکمی که مال عقل نظری است، یعنی اون چه مربوط به اعمال است، احکامی که یجب لا یجب، ینبغی لا ینبغی. فإن قضیت الخداع مستحیلون، این جمله که میگیم الخداع مستحیلون، هی ترجمه تو غیر الامینه لقضیت الخداع قبیحون، یه ترجمه نادرستی است از این قضیه. اصلش این قضیه است که الخداع قبیحون. حالا ممکنم هست که بگیم ترجمه غیر امینه ای نیست، نتیجه ایست از این برهان، یعنی اصل برهان الخداع قبیحون است و کل قبیحون یک کبرایی هم داره که کل قبیحون محالون فالخداع محال. و هاده القضیه لیست قضیتا فلسفیتا، فلسفه یعنی علمی که از حقایق وجود بحث میکنه، سر نه به اون اصطلاحی که شامل اخلاق و علوم عملی هم بشه. منظور از فلسفه همون فلسفه اولاست. فلسفه این مطلب را اثبات نمی کنه که فلان چیز قبیح هست یا قبیح نیست. و این نما هیه فکرتون عملیتون، این فکریست که مال عقل عملی است، مال علم اخلاقه. بله حالا بیشون میگه شما فکرهای این چیز را نظری را که رد کردید، آیا فکرهای عملی ثابته یا نه؟ یعنی احکام عقل عملی را یقین دارید بهش یا شک دارید؟ اگه شکتون احکام عقل عملی هم را گرفت، پس تو دارید بهش استدلال میکنید. اگر نگرفت میگیم این چه خصوصیتی داشت، اون شکی که همه چیز از بین بود چطور احکام عقل عملی را از بین نبود؟ فکیفه شک دکارت فی کل شیئن ولم یشک فی هذه المعرفت العملیه التي جعلها اساسا للمعرفت التعملیه الفلسفیه، که احکام فلسفیش مبتنی است برای اینکه این حکم عقل عملی را اثبات بکنید، که بگه خدا خدا بر خدا محال است، پس افکاری که خدا به من میده صحیح است، پس احکام فطری یقینی است. بعد فلادال اشکال دیگه، ایشون وقتی خواست اثبات وجود خدا بکنه گفت که من چون فکر خدا را در ذهن خودم درک میکنم و این فکر را از خودم نمیتونم به وجود بیارم، برای اینکه فکر من خودم محدودم، فکرم محدوده و این فکر حکایت میکنه از یک واقعیت نامحدود، پس فکر من نمیتونه یا ایجاد بکنه، باید خدا ایجاد بکنه. در اینجا دو تا اشکال هست. یکی این که اولا شما خلط کردید بین مفهوم و مصداق. اونی که نامحدود است مصداق الله است، مصداق وجود خداست که وجودیست نامتناهی، واقعیت خارجیش نامحدوده. اما وقتی واقعیت خارجی نامحدود شد، معناش این نیست که فکرش هم نامحدود باشه، تصورش هم نامحدود باشه. اینا یک جواب دیگه میتونستن ایشون بدن که البته دیگران هم دادن این جواب را، کسایی که بر دکارت اشکال کردن، و اون اینه که اصلا نامحدودی که شما میگید، ما تصور میکنیم نامحدود را، این مفهوم مرکبی است. نامحدود مرکب است از مفهوم نا و مفهوم محدود. ما نامحدود را که میگیم، خود حقیقت نامحدود را، مفهوم غیر متناهی را درک نکردیم. این مفهوم متناهی را درک کردیم به اضافه مفهوم سلبی، غیر المتناهی، نامتناهی. در واقع مثلا مفهوم نامحدود را درک نکردیم، یه مفهوم سلبی و ایجابی را با هم جفت کردیم، این را حاکی قرار دادیم از یک موجود نامتناهی. در واقع دو تا فکره، دو تا تصوره، مفهوم ناست لا و مفهوم متناهی. پس فکر ذهن ما اصلا غیر متناهی را درک نکردیم، مگر به این صورت، به صورت یک ترکیبی از دو تا مفهومی که ذهن ما ساخت. ترکیب که نامحدود نیست، دو تا یه مفهوم سلب است یه ایجاب، دو تا محدوده. خب سلب بالاخره اونی را که من درک میکنم چیه؟ اونی که من درک میکنم کدوم مفهوم؟ یه مفهوم یا دو تا است؟ خب به اعتبار که من درک میکنم چیه؟ ذهن من درک میکنه مفهوم مرکبی را و هر دوش محدود، مفهوم نایش محدوده، مفهوم متناهیش هم محدوده. نه نمیفهمیم، اصلا ما ذهن ما نامتناهی نمیتونه تصور. هر قد شما ذهنتون را توسعه بدید و فشار بیارید بهش که خوب بود ها اعماق نامتناهی، و هیچ وقت متناهی نمیتونه در بیارید. نخیر، اصلا شما ذهن شما یه تصور از یه شیء نامتناهی تو ذهن زنید نمیتونید بکنید، یه خط نامتناهی تصور کنید. احسن تو میفهمه که یه چیزی هست که نمیتونه، اما مگه به اسم گذاریه؟ میخوام ببینم من تو ذهن خودم الان یه چیزی نامتناهی رو تصور کردم یا نه؟ نکرد. وقتی آیا میفهمم یه چیزی هست که حد ندارد، اینو میفهمم. از چه راهی؟ از راهی که حد ندارد، از راه دو تا مفهوم. این غیر از اینه که من شیء نامحدودی را در ذهنم به وجود آورده باشم. یه خود دقت بفرمایید، خیلی رو بشنید. اقف الازالک ان تسلسل المعرفه، از کردم مفهومی که نامتنایی داره عقل همین است. این مفهوم سلبی است، مفهوم اینجا یه مفهوم دست به همین صورت، به همین صورت ترکیبی قابل درک، به همین صورت ترکیبی مفهوم مفهوم است. من راهی غیر از این برای درکش ندارم. به این وسیله حکایت می کنم، از اون اشاره می کنم به اون، اما اونو درک نکردم واقعیتش. اونم همیشه با سلب و ایجاب، با تنزیه و تشبیه با هم. یعنی میگیم خدا علم دارد. علم یعنی چی؟ علمی که درک میکنیم محدودیته. لا که علم را یکی باید مفهوم سلبی بذاریم پروش تا بتونه حکایت کنه از خدا. تصور به این صورت میشه. اقف الازالک ان تسلسل المعرفه فی مذهب دکارت ینتوی علا دور واضح. اشکال دیگه این که این استدلالی که ایشون کرد که گفت معرفت از شک شروع میشه و تدریجا میرسه به یقین نیاز، این مشتمل بر یک دوری است. فانه حین آمن بالمسئله الالهیه، وقتی بخواد بگه که من شک هام، این اینایی رو که درک میکنم مطابق واقع است، میگه برای اینکه چون خدا خدا نیست پس این فکرهایی که به من داده مطابق واقع است. خود خدا را از چه راه اثبات کرد؟ از راه این که گفت من میدونم که وجود شیء از لا شیء نمیشه. از راه وجود خودم اثبات میکنم. پس معلوم میشه قبل از این که وجود خدا را اثبات بکنه یه فکر یقینی داشته. و حالا اون که اون میگه پشتوانه این که تمام ادراکات من یقینی است وجود خدا، چون خدا ادراکات فطری را به من داده، معلوم میشه که اینا درسته. خود خدا را از راه این که وجود شیء از لا شیء نمیشه و از راه اون مقدمات اثبات کرد. پس باید قبل از اینکه وجود خدا اثبات بشه یه علم یقینی داشته باشه. با اینکه میگه دلیل این که همه افکار من یقینی هست اینه که خدا به من کلید نمیده، این دور میشه. فانه حین آمن بالمسئله الالهیه اقام ایمانه هازا علی قضیه یفترض صدقها سلفا، مبتنی می کند ایمانش را به وجود خدا و یک قضیه ای که فرض می کند قبلن که این قضیه صادق است. بله، آخر حرف سر اینه که اون میگه تنها اونی که اون قوه خداعه را میتونم نفیش کنم. ملاحظه بفرمایید اول چی گفت؟ گفت این شکیست منطقی، برای اینکه ممکن است انسان فی رحمت قوت تهیمن و علا وجوده باشه و هر چرا درک می کند از فیری می باشه که او بهش میده. اینجور فرض کرده که اون چه انسان درک می کنه ممکنه خطا باشه. آخه نگفت که تازه این استثنا بلا دلیل میشه. به چه دلیل آخر شاید این فکر؟ اگر احتمال دادی که هر چی درک می کنی خطا باشه، خب شاید فکری هم که در باره خدا داری اینم همون قوه خدای داره به وجود آورده. بله، ایمانش را به مسئله الهی از این راه مبتنی کرده است بر این قضیه که فرض کرده است که این قضیه صادق است و اون این است که از شیء لا یخلق من لا شیء و هذه القضیه. حالا سوال میکنیم که شاید این قضیه از شیء لا یخلق من لا شیء که مبنای برهان شما بود برای اثبات وجود خدا، این قضیه از همون افکاری باشه که اون قوه خدای در تو وجود میاره که وجود شیء من لا شیء نمیشه. ممکنه هذه القضیه تحتاج به دوره ها، به نوبه خود این قضیه محتاجش به اثبات مسئله الهی تا اینکه مضمونت صفر بشه. فما لم یثبت ان الانسان محکوم لقوه حکیمه غیر مخادعه، تا اثبات نشود که انسان محکوم یک نیروی حکیمی است که او فریبکار نیست. دکارت نمیتواند اطمینان پیدا کند به این قضیه و یقضی علی شکیه فی سیطره قوه خداعه للفکر الانسانیه، اون شکی که داشت درباره این که محکوم یه قوه فریبکاریست، اون رو نمیتونه از بین ببره مگر از راه وجود خدا. وجود خدا هم را که برهان او این بود که با از این راه که وجود شی از لاش محال است، از این راه اثبات کرده بود. بله این را خودش جواب داد که گفت اون قوه خدائه هر کارشو بخواد بنا فریب بده با وجود یک فکری بنا فریب میده، پس فریبش هم از راه یک فکری خواهد بود، پس وجود فکر را نمیتونه از من بگیره. نه دقت بفرمایید اونجا که گفت هر کی بخواد من را فریب بده جز از این راه نمیتونه. پس اگر فرض کنم که هر چی فکر دارم من خطا هست، اما در اینکه فکری هست نمیتونم شک کنم. حالا بگذارید از اینکه اگر استعاره نقیضه رو شما قبول نداشته باشی، خب بگو هم فکر دارم هم ندارم، هم قوه خدایه هست هم نیست، پس معلومش استعاره نقیضه من رو میدونی، این اشکال دیگریست. اما مشی او که میگه از اینجا نمیتونم شک بکنم که شک هست و هست، این قابل این نیست که کسی من را فریب بده. غیر از وجود شک همه چیز ممکن است اشتباه باشه. این را بعد از این بود، در مرحله بعد بود، در مرحله اول گفت من همه چیز شک دارم. بعد از این بود، در مرحله بعد بود، در مرحله اول گفت من همه چیز شک دارم. این منظور اینه که یعنی بدون علت نمیشه. و اخیراً فلسنا به حاجتن به توضیح خلط آخر سازرمین، احتیاج نداریم که توضیح بدیم یه خلط دیگری را، یعنی روشن از اون خلطش، و اون خلطی است که بین فکر الله و حقیقت خارجی که این کلمه برش دلالت میکنه، این فکر خلط کرده. هینا آمنه به استحالت اندثاق حاضر فکر عن الانسان لانها اکثرومین. دکارت تصدیق کرد به این که محال است فکر خدا از وجود انسان سرچشمه میگیره، برای اینکه این فکر از خود انسان بزرگتر. ولحال انها لا تزید علا فکره، فکر خدا از خود انسان بزرگتر نیست، از فکرش هم بزرگتر نیست. و انما یستحیل علی الانسان ان یخلق لهذه الفکره حقیقت الموضوعیه. اگر انسان بخواد حقیقت خارجی خدا را درست بکنه، بله لازم است که چیزی بزرگتر از خودش آفریده بشه، ولی فکر مفهوم خدا این چیزی نیست که بزرگتر از خود انسان باشه، بزرگتر از مفهوم ذهن انسان باشه. فکر را انسان همه جور فکر میکنه ایجاد. ولیس هدفنا بالفعل التوسع فی مناقشات دکارت. ما حالا نمیخوایم تمام مناقشاتی که در حرفای دکارت هست به طور وسعت اینجا بیان بکنیم، و انما نعنی عرض وجهت نظری فی قیمت معرفت انسانیه. فقط خواستم بگیم که به نظر دکارت ارزش معرفت انسانی چیه. خلاصش هم این میشه: فلی ایمان به قیمت القاطع للمعارف العقلیه الفطریه خاصتا. میگه اون چه درک فطری هست ارزش فلسفی دارد، اون چی فطری نیست ارزش فلسفی نداره. خب این هم اشکال کنید شما بعد دکار. ما سوال میکنیم که منظورتون از بزرگی و کوچیکی چیه؟ عظمت در مرتبه وجود بفرمایید. جان لوک و هو الممثل الاساسی للنظریه الحسیه و تجربیه کما عرفنا سابقا و رأیه فی نظریه المعرفه ان المعرفه تنقسم کما یأتی. یکی دیگه از بزرگان فلسفه اروپا جان لاک که در فارسی مسلمی است، یعنی چی؟ یعنی استدلال منطقی،
یعنی اون چیزی که خدا هر کسی در انسان میگه مسلمی است
آدمی. بله از مسلمیات این است که خدا هست، نفس هست، انسان علم دارد به وجود نفس، به وجود خدا بند. اما حرف سر اینه که و علوم حضوری انسان خطا بردار نیست، نه از اون جهت که خدا داده، از اون که اصلا یافتن واقعیت خارجی به یک اعتبار همه چیز را خدا داده. این استدلال ها صحیح نیست. کلام در اینه که مشی فلسفی او صحیح هست یا نیست، نه اینکه نتایجی گرفته. نتایجی حد نفسها خیلی از نتایج صحیح هست، استدلال های صحیحه یا نه، مبنای فلسفی او درسته یا نه. یکی دیگه از بزرگان فلسفه اروپا لاک. لاک یکی از فلاسفه تجربی انگلستانه که به قول ایشون ممثل اساسی و نماینده مکتب تجربی است. که وقتی میگن مکتب تجربی این بخوان یه شخص مبرز برجسته ایشون نشون بدن، لاک را نشون میدن. البته قبل از لاک هم گرایش تجربی در انگلستان بوده و ابتدا به وسیله فرانسیس بیکون شروع شده و بعد هم فیلسوفی که معاصر با دکارت بوده به نام هابز، او هم گرایش تجربی داشته. ولی اینها یک کتاب مهمی که عرض کنم پایه فلسفه تجربی را درست ریخته باشه ندارن. لاک کتابی نوشته تحقیق در فهم بشر و اول متعرض شده به افکار دکارت، افکار فطری را رد کرده و بعد به خیال خودش اثبات کرده که تمام افکار انسان از حس و تجربه سرچشمه میگیره و تحقیقاتی داره. کتاب نسبتاً بزرگیه، ترجمه به فارسی هم شده. به نظرم اسمش هم همینه، تحقیق بر فهم بشر، شاید کتاب اون هم داشته باشه. این آقای لاک معتقد است به این که افکار انسان سه دست. یه دست افکار وجدانی، من عبارت انگلیسیش رو ندیدم که این وجدانی را ایشون چی گفته، ایشون اینجا ترجمه کردن المعرفت الوجدانیه. در سری حکمت در اروپا میگه معرفت وجدانی و حضوری، کلمه حضوری هم رو بهش اضافه کرد، ولی مثالهایی که میزنه با علم حضوری سازگار نیست. به هر حال تعبیر که اینجا ازش نهام میکنن، میگه یک قسم از معارف انسان درکای انسان درکای وجدانیست. مثالهایی که ازش نهام کردن، میگه یکی علم به نفسه، این منطبقه بر علم حضوریه، ولی مثالهای دیگرش مثلا میگه که 2 به علاوه 1 میشه 3. ما بالوجدان میابیم که 3 همون 1 و 2 است، 1 و 2 را که میزنن رو هم میشه 3. این میگه علم وجدانیست که ما در خودمون میابیم، این منطبق بر علم حضوری نیست. یا علم داریم به این که مثلث غیر از مربع است، باز این علم حضوری نیست. اون علم ضروری است، غیر از علم حضوری است. علم ضروری یه حرفه، خب میشه ضروری اما نشد حضوری. عرض کنم که علم وجدانی یک قسم، حالا به حسب تعبیری که خود ایشون داره. مثالی که اینجا ازش نهار میکنه که الواحد نصف الاثنین، اینو میگه علم وجدانی. در این میگه هیچ جای شکی نیست و ارزش فلسفی کامل. یکی دیگه علوم تأملی است که با استدلال صحیح منتهی میشه به وجدانیات. اینها میگه اگر طریق استدلال صحیح باشه ارزش فلسفی داره. به اسم سوم علوم حسی است که با دخالت حس برای انسان حاصل میشه. اینها را دو دسته میکنه. یه دسته علوم حسیه، عرض کنم که اولی است و یکی ثانوی، همون حرفایی که دکارت داشت در این که ادراکات ما درباره عالم اجسام دو دسته است. یه دسته فطری است مثل امتداد، حرکت، شکل، اینا مفاهیم بود مربوط به عالم ماده و عالم طبیعت. اون تا میگفت خود این ادراکات فطریه و از این جهت مطابق با واقعه. اون میگه نه، اینا همه حسی هستن، ولی این سنخ ادراکاتش مطابق با واقعه هست. اما اون جفت دیگرش که لون و تغییر و چیز، لون و طعم و رنگ و اینها باشه، صوت و اینها باشه، اینها معلوم نیست مطابق با واقع باشه. پس وجدانیات و تأملیات ارزش فلسفی دارن. حسیات هم یه قسمش همون قسمانی رو که دکارت پذیرفته بود، اینها صحیحه مطابق با واقع است، ولی یه قسمش نه. و به طور کلی معرفت حسی به درد زندگی میخوره. برای اینکه آدم در زندگی ازش استفاده کنه، از این علوم حسی میتونه استفاده کنه. مثلا چیزی که خوشمزه است از بدمزه تشخیص بده، تا اینکه اونجا که خوشمزه هست بخوره، برای بدنش مفیده. با اونی که مثلا بد هست، بوی بد داره، مزه بد داره، اینا رو نخوره، ازش اجتناب کنه، برای اینکه با ساختمان وجودی او مناسبت نداره. به درد زندگی میخوره ادراکات حسی، اما ارزش فلسفی یعنی حکایت بکنه از یک واقعیت خارجی نداره. این حاصل حرف آقای لاک. ایشون میفرمایند که قبلا گفتیم ما که لاک معتقد است در نظریه تجربیگین و حسیگین که ادراکات عقلی همه برمیگرده به ادراکات حسی، حتی استحاله نقیزین و این حرفا، وجود قانون علیت و امثال اینها را معتقد است که برمیگرده به تجربه. ما اینجا سوال میکنیم که شما وقتی میگید علوم را سه دسته میکنید، وجدانی و تأملی و حسی، و میگید وجدانیات و تأملیات ارزش فلسفی دارد ولی حسیات نداره، آیا وجدانیات هم معتقدید که برمیگرده به تجربه و حس یا نه؟ میگید بدون حس ممکن است آدم ادراک وجدانی داشته باشید. اگر میگید برمیگرده به تجربه، که خب وقتی پایه ادراکات وجدانی و تأملی شما ادراکات حسی شد و ادراکات حسی میگید ارزش واقعی ندارد، پس تو ادراکات وجدانی میتونه ارزش واقعی داشته باشه؟ و اگر بگید نه اینجا بر نمیگرده به ادراکات حسی، پس معلوم میشه دست از اون مبناتون برداشتید، برای اینکه در اونجا گفته بودید که همه ادراکات عقلی برمیگرده به حس. به یه قسمت عمده از این کتابش درباره رد افکار دکارتی هست که ما از افکار فطری نداریم. انسان وقتی متولد میشه مثل یک لوح صافی میمونه که هیچ علمی در وجود انسان نیست، هیچ ادراکی نداره. وقتی هیچ ادراکی نداره و همه رو از راه حس تجربه باید بگیره، حتی قانون علیت، حتی استعاره نقیزین، پس این ادراکات وجدانی شما که میگید ازش فلسفی داره بر چه اساسیه؟ این یه تناقضیست بین دو حرف لاک، که یکی مبنای همه ادراکات رو حس و تجربه میدونه و یکی میگه که ادراکات وجدانی و تأملی ارزش فلسفی داره ولی ادراکات حسی نداره. جان لوک هو الممثل الاساسی، نماینده اصلی نظریه حسی و تجربی است که چنانکه جلوتر ما گفتیم. این لوک و لاک دو تلفظ از یک کلمه است. در فارسی این اوها را به صورت الف غالبا تلفظ میکنن، لوک مثلا عربا غالبا به صورت واو تلفظ میکنه. این همون جان لاکه. رأی او فی نظریت المعرفه ان المعارف تنقسم کما یأتی، نظر ایشون این است که معارف انسانی اینجوری تقسیم میشه: الف المعرفه الوجدانیه و هی المعرفه التي لا يحتاج الفکر سبیل الحصول علیها الى ملاحظه شیء آخر. معرفه وجدانی یعنی چی؟ یعنی چیزی که وقتی میخواد انسان بهش علم پیدا کند به او دست بیابند، احتیاج به ملاحظه چیز دیگه ندارد، که معرفت ما بر نواهده نیست برسه. با المعرفت تأملیه، معرفت تأملیه یعنی چی؟ معرفتی است که لا تحصل من دون استعانت به معلومات سابقه، بدون کمک گرفتن از معلومات قبلی نمیشه، که معرفت ما بر مجموع زوایای مثلث یساوی قائمته. جیم المعرفت و ناشأت من وقوع الحس على المعنى المعلوم، یکم از راه حس حاصل میشه. یعتقد لوک ان المعرفت الوجدانیه معرفت حقیقیه ذات و قیمت کاملت من ناحیه فلسفیه، معرفت وجدانیه معرفت حقیقی است و ارزش کامل فلسفی دارد. و کذالک المعرفت التأملیه التي يمكن توضیحها باستدلال صحیح، قسم دوم هم اگر استدلال صحیحی داشته باشد اون هم ارزش فلسفی دارد. اما المعرفت الحسیه فلا قیمت لها فلسفی، یعنی ارزش فلسفی ندارد. و این کانت معتبرتن فی مقاییس الحیات العملیه، در مقیاس زندگی عملی ارزش دارد، به حس میتونه آدم اتکا کنه در زندگیش، ولی از نظر فلسفی ارزش ندارد. و نظرن لذالک لم یؤمن موضوعیگن به جمیع خواص المادت المدرکت بالحس، نظر به همین که ادراکات حسی ارزش فلسفی ندارن، ایمان موضوعی به جمیع خواص ماده ندارد، یعنی معتقد نیست که اون چرا که ما از راه حس درک میکنیم واقعا اینا در ماده خارجی وجود داشته باشید. در همه مدرکات حسی ارزش موضوعی ندارد، یعنی اون چرا که ما درک میکنیم عین خارج نیست، رنگی صوتی را که من درک می کنم این معلوم نیست که در خارج هم این موجود باشه. بله اعتبر بعضها بعد اینو قبلا بحث کردیم. بله اعتبر بعضها خواص حقیقیتا خواصا ظاهرا غلط، بعضی از اینها را خواص حقیقی موضوعی دانسته مثل شکل و امتداد و حرکت، ولو اینکه مفاهیمی است راجع به طبیعیات، اما میگه اینها مطابق با خودی. و اعتبر بعضها الاخر انفعالا ذاتی گن، بعضی دیگه از این مفاهیم که مربوط به عالم طبیعت هست اینها را یه انفعال نفسانی میدونه مثل لون و طعم و رائحه و ما الیها من صفات و صفاتی مشابهی. نظریت و لک هادهی فی المعرفه و وزنه الفلسفی لا یرتفق مع رأیه الخاص. بله حالا بحث اشکالی می کنند چرا شما از چه نظری رو فرق بودشی کنید. این نظریه لک در معرفت و ارزش فلسفیش نمی سازد با اون رأیی که در تحلیل معرفت داری. ذالکه ان الادراک بی زعم لک یرجع و کلهو الالحس و تجربه. به خیال آقای لاک تمام ادراکات انسانی برمیگرده به حس و تجربه و حتی المعارف البدیهیه که مبدع عدم تناقض، اصل عدم تناقض و سایر اصول اساسی فکر انسان به نظر ایشون اینها همه برمیگرده به حس و تجربه. اینها هم حتی این معارف هم لم توجد لدى الانسان الا انها در طریقه و هذا الحس الذي هو المصدر الاساسي لتلك الادراكات. این حسی که سرچشمه اصلی همه ادراکات است ليس ذا قيمه فلسفيه قاطعه في نظريه المعرفه عند لوک. اینجا که درباره ارزش معرفت بحث میکنه میگه ادراکات حسی ارزش فلسفی ندارد. و نتیجه طبیعیت لذلك یا شک مطلق. اگر واقعا اینجور سیر بکنیم که همه ادراکات از حس سرچشمه گرفته، حس هم ارزش فلسفی ندارد، نتیجه این میشه که ما شک مطلق باشه باشیم در باره همه چیز. فی قیمت کل معرفت انسانیه لعنا لیست فی حقیقتها و نبات هل اساسیه. حقیقت و هسته اساسی ادراکات چیزی جز حس نیست که از راه تجربه ظاهری یا باطنی کسب شده. پس اونجا که گفت همه چیز به حس برمیگرده اون هر شو باید پس بگیر،
یعنی ما ماورای طبیعت
میگیم، یعنی مثلا یا مثلا عقل وقتا میدونم ایشون که میگه به حس برمیگرده و اینجا هم میگه که حس اون چه معرفتی که ناشی میشه از حس در مقابل وجدانیات و در مقابل معرفت تأملی قرار میده، باید بگیم دو اصطلاح داره لابد. همین چیز ما درک میکنیم باید چیزی بفهمیم تا ادراکات عقلی برای مناسب بشه. شما روی اصطلاح خودتون صحبت نکنید. او از معرفت وجدانی را این میدونه، میگه المثلث غیر المربع معرفت وجدانیه. شما معرفت وجدانی را و علم حضوری میفهمید از این، ولی او که این مثل میزنه میگه المثلث غیر المربع، الواحد نصف الاثنین، معرفت وجدانی در اصطلاح شما. اینایی را که او مثال میزنه برش هم میگردونه همه را به این. البته اینا این اشخاص بزرگ یه عظمتی وقتی پیدا میکنن، حالا ما درست نمیشستیم در نظر اروپایی ها خیلی این لاک را بزرگ میدونن، غالبا وقتی اسمشو میبرن میگن لاک خردمند، لاک عظیم، لاک مشهور، خلاصه به عظمت یادش میکنن. حرفاشو وقتی آدم رسیدگی میکنه میبینه خیلی این شخصیت های جعلی است. یکی از اشکالاتی که میکنه میگه که فلسفه ارسطو از کنم صحیح نیست به خاطر اینکه خدا حکیم تر از این است که عقل انسان را قبل از ارسطو گمراه بکنه تا اینکه ارسطو بیاد یادش بده که چجور فکر بکنه. به خیالش که قوانین منطق را ارسطو جهل کرده. این افکاری که از افکاری و امثال اینا از این حرف ها زیاد داره. پیداست که خلاصه فکر خیلی عمق نداره. در این حالی که میشه گفت لاک از معتدل ترین فلاسفه انگلیسی هست، در این حال عمق فکر اینجوریه، به خیالش فلاسفه عقلی که میگن باید به منطق ارسطو پیدا کرد، میگن یعنی منطقی که ارسطو خلق کرده. میگه چطور قبل از ارسطو مردم عقل داشتن فکر میکردن؟ یا از حرفا یک آدم خیلی حسن زن به ایران نمیتونه داشته باشه. ادراک وجدانی که میگه، مثلی که میزنه، اگر نه مثل نزده بود ما میتونستیم تحویلش کنیم، میگفتیم ادراک وجدانی مقصودش علم حضوری، بله علوم حضوری قابل شد، اما مثل هایی که میزنه به علوم حضوری مثل میزنه.